ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. دور اول مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین پایان یافت. در نشست امروز هیئت‌های حاضر در مذاکرات به ارزیابی نتایج مذاکرات روزهای گذشته با توجه به متون ارائه شده هیئت ایرانی پرداختند. با توجه به درخواست برخی از هیئت‌ها برای مشورت، مقرر شد گفتگوها هفته آینده بعد از بازگشت هیئت‌ها از پایتخت‌هایشان از سر گرفته شود. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رسیدگی و رفع مشکلات معلولان گفت قانون حمایت از معلولین باید به سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود. آقای رئیسی جمعه شب در دیدار جمعی از نمایندگان جامعه معلولین کشور به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تاکید بر ضرورت تهیه وسایل آموزشی برای نابینایان و نیز تهیه لوازم توانبخشی برای معلولین خاطرنشان کرد. لوازم توانبخشی از جمله ویلچر و عصای مناسب باید برای معلولین تهیه شود و بهتر است که مسئولین مربوطه پیگیری کنند تا این گونه لوازم در داخل کشور تولید شود. آقای رئیسی همچنین بر اجرای قانون در زمینه استفاده معلولین از وسایل حمل و نقل عمومی مثل قطار و هواپیما که به صورت تخفیف در نظر گرفته شده تاکید کرد و خواستار فعال شدن صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین شد. رئیس جمهور مناسب سازی اماکن شهری و اداری را برای تردد آسان معلولین ضروری دانست و گفت باید مسئولین شهری این گونه موارد را مورد توجه جدی خود قرار دهند. و اینکه منابع خبری اعلام کردند گوشی آیفون کارمندان وزارت خارجه آمریکا با جاسوس افزار پگاسوس متعلق به یک شرکت سکیوریتی هک شده است. یک هکر ناشناس با استفاده از جاسوس افزار پگاسوس متعلق به شرکت سکیوریتی NSO گوشی آیفون حداقل 9 کارمند وزارت خارجه آمریکا را هک کرده است. خبرگزاری رویترز عصر امروز جمعه این خبر را به نقل از 4 منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد و افزود طبق صحبت‌های 2 نفر از این منابع در این عملیات که طی چند ماه گذشته روی داده است، تلفن همراه شماری از مسئولان وزارت خارجه و چند مسئول آمریکایی در اوگاندا نیز هک شده است. مقامات سفارت اوگاندا در واشنگتن در مورد این گزارش اظهار نظری نکردند و سخنگوی شرکت اپل نیز از اظهار نظر خودداری کرد. در حالی است که ماه گذشته شرکت اپل شکایتی را علیه گروه NSO تنظیم کرد و از این نرم افزار که به مشتریان خود اجازه می‌دهد گوشی های آیفون را هک کنند و به اطلاعات مشتریان دسترسی پیدا کنند شکایت کرد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
در انتهای شب
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست و ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. در دست هر که هست ز خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل، اما ز رشک عام مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اونست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خودکار من گذشت زهر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. میگوید آن رباب که مردم ز انتظار، دست و کنار زخمه عثمانم آرزوست. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، آن لطفهای زخمه رحمانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف زینسان همی شما، که زین سانم آرزوست. بنمای شمس مفخر تبریز روز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست.
Thank you. به نام خدا و با سلام به شما یاران و همراهان صاحب دل، با غزلی شورانگیز از شاعر و عارف نامدار مولانا جلال الدین محمد بلخی به حضورتان رسیدیم. در این برنامه قصدان داریم که درباره تأثیرات مقالات شمس تبریزی بر مثنوی معنوی مولانا با شما سخن بگوییم. اما پیش از ورود به بحث اصلی لازم می‌دانیم که مختصری درباره زندگی و شخصیت شمس تبریزی با شما صحبت کنیم.
محمد ابن علی ابن ملکداد معروف به شمس تبریزی انسانی فاضل و کامل بود. شخصیت عرفانی او مولانا را زیر و رو کرد و از عالم قال به عالم حال کشاند. مولانا گرچه قبل از دیدار با شمس در تصوف نظری دستی داشت، اما اشارات شمس او را به عمق عرفان رهنمون شد. سلطان ولد پسر مولانا در این باره می سراید: شیخ استاد گشت نو آموز، درس خواندی به خدمتش هر روز. منتهی بود مبتدی شد باز، مقتدا بود مقتدی شد باز. گرچه در علم فقر کامل بود، علم نو بود کو به وی بنمود.
شمس تبریزی در سال 642 هجری وارد قونیه شد و در سال 643 آنجا را ترک کرد. شمس 16 ماه با مولانا معاشر بود. مریدان از دلبستگی مولانا به او سخت ناخرسند بودند، از این رو به آزار و اذیت شمس پرداختند. شمس تبریزی به سبب آزار مریدان مجبور به ترک قونیه شد و مولانا را به دست شعله های فراق سپرد. پس از هجرت شمس مولانا دیگر درس نمی گفت و وعظ نمی کرد. پس از مدتی شمس از دمشق برای مولانا نامه‌ای فرستاد. مولانا از او خواست که هرچه زودتر بازگردد تا شراره های آتش فراق را فرونشاند. 5 نامه منظوم مولانا به شمس تبریزی موجود است. در یکی از این نامه ها مولانا برای شمس می نویسد:
که از آن روز که سفر کردی، از حلاوت جدا شدی چون در فراق جمال تو ما را جسم ویران و جان در او چون بوم. بی حضورت سماع نیست حلال، همچو شیطان طرب شده مرجون. یک غزل بی تو هیچ گفته نشد، تا رسید آن مشرفه مفهوم. پس به ذوق سماع نامه تو، غزلی 5-6 بشد منظوم. Thank you.
مولانا جلال الدین در حدود 15 ماه هجران شمس را تحمل کرد. سرانجام سلطان ولد که به اتفاق 20 تن از مریدان به جستجوی شمس رفته بود، او را به سال 644 به قونیه بازگرداند. در طول راه دمشق تا قونیه، سلطان ولد پیاده در رکاب شمس تبریزی حرکت می کرد. پس از مراجعت شمس، مریدان مولانا دوباره به آزارش پرداختند تا اینکه شمس در سال 645 هجری دوباره غایب شد. از این تاریخ به بعد احوال و سرنوشت وی معلوم نیست. شایع بود که او را با دشنه کشتند و بعدها گفته شد که پیکرش را در چاهی انداختند. گویا در این توطئه ها علاءالدین پسر دوم مولانا دست داشته است. علاءالدین در زمان پدرش درگذشت و مولانا در مراسم تدفین او شرکت نکرد و به قول افلاکی به باغ‌ها رفت. اما وی در اواخر عمر خود علاءالدین را بخشید و بر گورش فاتحه خواند. مرگ شمس برای مولانا امری غیر قابل باور بود. او 2 سال به دنبال شمس بود و خود 2 بار برای یافتن شمس به دمشق رفت. برخی برای او به دروغ خبر از شمس می آوردند و او نیز شادی می کرد. در مناقب العارفین افلاکی در این باره چنین آمده:
هر که به دروغ خبر دادی و گفتی که مولانا شمس الدین را فلان جا دیدم، در حال دستار و فرجی مبارک خود را به مبشر ایثار کردی و شکرانه ها دادی و شکرها کردی و شکفتی. روزی مگر شخصی خبر داد که مولانا شمس را در دمشق دیدم، چندانی بشارت نمود که نتوان گفت، و هرچه از دستار و فرجی و کفش و موزه پوشیده بود به وی بخشید. عزیزی از یاران گفته باشد که او دروغ خبر داد، هرگز ندیده است. حضرت مولانا فرمود که برای خبر دروغ او دستار و فرجی دادم، چه اگر خبرش راست بودی به جای جامه جان می دادم و خود را فدای او می کردم.
شمس تبریزی انسانیست شگفت، اما متاسفانه از زندگی و شخصیت او اطلاعات کاملی در دست نیست. تذکره ها از تاریخ تولد، خاندان و سرانجام شمس تبریزی سخن نگفتند. درباره شخصیت پیچیده‌اش نیز آنگونه که شایسته است اطلاعات مطمئنی وجود ندارد. با این همه شمس تبریزی به دلیل رابطه خلاقش با مولانا جلال الدین در فرهنگ و ادب ایران از اعتبار والایی برخوردار است. به راستی شمس الدین به مولانا چه آموخت که او از همه چیز و همه کس صرف نظر کرد و در قمار عشق تمامی خود را باخت؟ مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر درباره برخورد شمس و مولوی و سرآغاز تولد دوم مولانا چنین میگوید:
مولانا که تا آن روز خلقش بی نیاز می شمردند، نیازمند وار به دامن شمس درآویخت و با وی به خلوت نشست و چنان که در دل بر خیال غیر دوست بسته داشت، در خانه بر آشنا و بیگانه ببست و آتش استغنا در محراب و منبر زد و ترک مسند تدریس و کرسی وعظ گفت و در خدمت استاد عشق زانو زد و با همه استادی ناموز گشت و به قول افلاکی مدت این خلوت به 40 روز یا 3 ماه کشید.
بعد از شمس تبریزی مولانا جلال الدین صلاح الدین زرکوب را به جای وی برگزید. مولانا دل بر او بست و در حقیقت او را بهانه کرد تا به مدح انسان کامل بپردازد. سلطان ولد در این باره می سراید:
گفت آن شمس دین که می گفتیم، باز آمد به ما چرا خفتیم؟ او بدل کرد جامه را وامد تا نماید جمال و بخرامد.
سلطان ولد میگوید پدرم مرا فرا خواند و به من دستور داد که مرید صلاح الدین شوم.
گفت با من که شمس دین این است، آن شه بی یراق و زین این است.
در مناقب افلاکی آمده است که چون صلاح الدین زرکوب قفل را قلف و مبتلا را مفتلا تلفظ می کرد، مولانا جلال الدین نیز جهت رعایت احترام او چنان تلفظ می کرد.
زندگی با صلاح الدین 10 سال طول کشید و مولانا در زمان او به آرامش رسید. مولانا جلال الدین حدود 70 غزل درباره صلاح الدین سروده است که در دیوان کبیر آمده. مولانا بعد از صلاح الدین زرکوب نور خورشید را در پیشانی حسام الدین چلبی دید و به او دل بست. حسام الدین حسن ابن محمد ارموی یا ابی اخی ترک مردی است که مولانا در مقدمه دفتر اول مثنوی او را به پایه بایزید بسطامی و جنید بغدادی می رساند. سرودن منظومه عرفانی بزرگی چون مثنوی معنوی نیز حاصل همدمی و ترغیب حسام الدین چلبی است. پدر حسام الدین و اجداد او از پیشکسوتان مکتب فتوت بودند. در این مکتب که در مراتب انسانی و موازین کمال روحانی به تصوف نزدیک است، مولای متقیان علی علیه السلام را سرمشق رهروان و سالکان می دانند. این جوان مردان پیش کسوتان را اخی می گفتند. اخی ترک پدر حسام الدین چلبی نیز یکی از آنان بود. در جمع یاران مولانا حسام الدین را چلبی یا چلبی حسام الدین خطاب می کردند که چلبی یا چلپی به معنای سرور است. این عنوان پس از مولانا و حسام الدین برای بیشتر مشایخ مکتب مولانا نیز به کار می رفت. حسام الدین در سال 622 هجری قمری در قونیه ولادت یافت و بسیار جوان بود که پدرش اخی ترک درگذشت. پس از درگذشت اخی ترک مریدانش حسام الدین را پیش کسوت خود شمردند. اما حسام الدین که خود در جستجوی مرادی کامل تر بود، روزی با مریدان خود به خانه مولانا جلال الدین رفت و به جمع مریدان او پیوست. حسام الدین پس از این هر چه داشت در راه مولانا ایثار کرد.
راویان زندگی مولانا همگی اتفاق نظر دارند که حسام الدین پیشنهاد کننده و پیگیر سرودن مثنوی بوده است. خط مشترک روایت‌ها این است که یاران مولانا برای درک معانی عارفانه آثار حکیم سنایی و شیخ عطار را می‌خواندند. حسام الدین می‌دید که فیضان ذهن مولانا در مرتبه‌ای فراتر از آن است و می‌تواند اثری پرمایه‌تر از حدیقه حکیم سنایی و منظومه‌های شیخ عطار پدید آورد. البته مولانا جلال الدین خود نیز بدین نتیجه رسیده بود، اما وی روان نمی‌دانست که مریدانش از چشمه‌های جوشانی مانند آثار حکیم غزنه و شیخ نیشابور بی بهره باشند. شبی حسام الدین چلبی به مولانا جلال الدین پیشنهاد کرد که وی منظومه‌ای به شیوه الهی نامه حکیم سنایی، یعنی همان حدیقت الحقیقه، پدید آورد. تذکره ها در این باره می نویسند که همان دم مولانا جلال الدین از گوشه دستارش کاغذی بیرون کشید که 18 بیت سرآغاز دفتر اول مثنوی بر آن نوشته بود.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سیره خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست.
و بدین گونه سرودن مثنوی آغاز شد. از آن پس سالهای سال شبها حسام الدین پای سخن مولانا می نشست و مولانا مثنوی می سرود و حسام الدین آنها را ثبت می کرد. سپس حسام الدین سروده ها را برای مولانا می خواند و گاه این کار تا نماز بامداد طول می کشید. سرودن مثنوی چند سال پس از درگذشت صلاح الدین زرکوب آغاز شد، یعنی این که مولانا در اواخر سال 657 یا اوایل سال 658 هجری سرودن مثنوی را آغاز کرد. پایان کار سرودن مثنوی باید پیش از شعبان سال 668 هجری باشد، زیرا یک نسخه کامل و دقیق از مثنوی در دارالکتب قاهره موجود است که تحریر آن در اواخر شعبان 668 هجری در قونیه به پایان رسیده است.
مثنوی معنوی آخرین اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این منظومه ارزشمند در ادبیات عارفانه زبان فارسی نقطه اوجی است که آثار دیگر را نمیتوان با آن قیاس کرد. مثنوی شامل 6 دفتر است. هر دفتر مقدمه کوتاهی به نثر فارسی یا عربی دارد. پس از آن حکایت‌های گوناگون کوتاه و بلندی می‌آید که هر یک زمینه‌ای برای مباحث و ارشادات مولانا به حساب می‌آیند. دفتر هفتمی هم برای مثنوی ساختند که بیگمان از مجعولات قرن نهم به بعد است، زیرا نسخه های کامل و معتبری که تا قرن هشتم هجری از مثنوی تحریر شده همه با دفتر ششم پایان میپذیرد. مجموع ابیات هر 6 دفتر مثنوی 4 سال پیش از درگذشت مولانا در قونیه تحریر شد. بر اساس این نسخه کامل و معتبر که اکنون در قاهره موجود است، شمار ابیات مثنوی 25685 بیت است.